أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرار شد دو تا فرع رو به نحو استقلال بحث کنیم. فرع اول کجا بود؟ فاضل معاصر. فرع اول اون جایی بود که مشتری کالا رو آورده است که به عیب پس بدهد، بایه میگد این کالا اصلا کالای من نیست و اونیم که من بهت فروختم اصلا عیب نداشت. یعنی بایه میگه من سالم فروختم و اصلا این مالی من نیست، به طب مشتری در نقطه مقابلشه، مشتری میگه نه کالات عیب داشت، اینم همونه. اینجا این اختلاف هست، کی را منکر قرار بدهیم؟ و چه کسی را مدعی؟ جماعتی از فقها ها فرمودند اینجا قول بایه مقدم میشه، یعنی بایه میشه منکر، مشتری میشه مدعی. بر هر دو تا ادعای خودش مدعی باید بیانه بیارد. یک، مالی که به من فروختی و تحویل دادی معیوب بود. دو، هازا هو، این همان است. این دوتا را باید مشتری بیانه بیارد. اگر بیانه آورد قبول، اگر بیانه نیاورد بایه منکره، بایه قسم میخورد، میگه این مال مالی من نیست، مالی منم سالم بود. وقتی که قسم خورد، القول و قول البایه مع یمینه، این رو فرمودن. خب وجه در این که بایه را آقایون فقها ها منکر قرار دادن، میگن دلیلش این است که قول بایه موافق با اصل است. میخوام ببینیم این اصل چی چیه که آقایون فرمودن لموافقت قولهی مع الاصل. کدوم اصله؟ چهار تا تقریب برای این اصل وجود دارد. این چهار تا تقریب را خدمت شما عرض میکنم. التقریب الاول که شیخ هم دارد، صفحه 344، اولم اینو میگه، میگد که اصل عدم کون این کالا کالای بایه است. یعنی اصل اینه که این کالا کالای بایه نیست، اینی که مشتری آورده. اصل این است که این کالا کالای بایه نیست. این اول اصلی که شیخ میگه مراد اینه. خب خود این اصل این است که این کالای بایه نیست، دو جور میشد تقریبش کنیم. الف، مراد این است که بر این کالا عقد واقع نشده است، پس اصل عدم وقوع عقد است بر این کارا به نحو عدم محمولی. عدم محمولی که نفی میکند ثبوت خیار و حق رد را، یعنی این کالا شک داریم عقد واقع شده بین بایع و مشتری رو این کالا واقع شده. اصل چیه؟ چون این وقوع عقد بر این کالا یه امر حادثه، کل حادث مسبوق به عدم است. پس اصل این است که عقد بر روی این کالا واقع نشده است، پس اینو نمیتوند مشتری پس بده. ب تقریب دوم این بگم اصل عدم انتقال این کالا از بایه به مشتری است. مشتری کی میتوند کالا را به بایه برگردوند؟ به شرطی که این کالا از بایه به مشتری منتقل شده باشد. جنسی یکی دیگره که نمیشد به یکی دیگه پس داد که. میشد من از آقای شریف بخرم بعد به آقای وثیق پس بدم؟ نمیشد که. جنس از هر کی خریده به همون باید پس بده، درسته آقای شریف؟ به کی باید بده؟ من به شما. خب به هر کی پول بده. خب بله، اصل عدم وقوع عقد است، اصل عدم انتقال این کالاست از بایه به مشتری. چون انتقال من البایه الى المشتری اینم یه حادثه، شک داریم این کالا از بایه به مشتری منتقل شده، اصل عدمش است. وقتی اصل عدم شد، رد فرع انتقال از بایه به مشتری است، درست شد؟ وقتی اصل عدم این انتقال است، خود به خود رد هم منتفی می شود. این اصلا عدم محمولی. چرا عدم ازلی؟ عدم محمولی. این زن یه وقت زنی شما نبود، الان شک میکنیم آیا زنی شما هست یا نه. اصل چیه؟ اصل عدم زوجیت. اصل عدم زوج. لذا شما اگر مدعی زوجیتی باید ادعای زوجیت را اثبات کنی. اگر دلیلی بر بیانی بر زوجیت شما نداشته باشی، ضعیف قسم میخورد، میگه من زن فاضل بوده ای نیستم، بالله تالله والله قاضی حکم میکند ضعیف، برو تو کاری به فاضل بوده ای نداری. درست شد؟ پس به نحو عدم محمولی است، نه عدم ازلی، عدم محمولی. این دوتا تقریب برای اصل. البته اصل عدم کون این کالا کالای بایع است. عدم ازلی گفتم نیست، عدم محمولی است. خب خیلی خوب، این دوتا اصل، این دوتا تقریبی که برای این اصل کردیم جای مناقشه نداره. درست، درست است. و در نتیجه این اصل با این بیان را میپذیریم. بیان دوم. بله، معنای دوم برای اصل. باز این معنا را هم شیخ داره، همون صفحه 344. البته در این بیان شیخ تبعیت از فخر کرده است. فخر المحققین در ایضاح جلد 1499 و اون این است که جناب شیخ به تبع از فخر می فرماید اصل عدم ثبوت خیار است. میگه ما شک داریم مشتری خیار دارد یا ندارد. اصل این است که خیار ندارد. اصل عدم ثبوت خیار است. این اصل عدم ثبوت خیار نسبت به اصل قبلی اصل حکمی است. قبلی اصل چه بود؟ موضوعی. مادام که اصل حکمی هست نوبت به اصل موضوعی نمیرسه. اینم یه تقریب برای اصل. اصل عدم ثبوت خیار است. این اصل را هم ما قبول داریم که اصل عدم ثبوت خیار است. به معنا استصحاب بقاء ملک بعد الفسخ. یعنی او وقت که مشتری اومد گفت کالا دو بگیر جنس دو بگیر فسخ تو، من معامله رو فسخ کردم. ما شک میکنیم آیا ملکیت بایه بر ثمن و ملکیت مشتری بر مثمن بعد فسخ باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای ملکیت هر کدام را بعد از فسخ. استصحاب ملکیت بایه بر ثمن و ملکیت مشتری بر مبیع یا مثمن، اینا استصحاب میکنیم. توضیح این استصحاب تو مسئله توضیح این استصحاب رو دادیم تو بحث اصالت اللزوم. ولذا گفتیم اوفو بالعقود، اصل در بیع لزوم است. هرگاه دلیل خیار داشته باشید به دلیل خیار این لزوم چه میشد؟ تخصیص میخوره، نفی میشد. اون جایی که دلیل خیار نیست یا شک داریم هست، اصالت اللزوم، میگه معامله لازمه. این همون معنایی است که تو اصالت اللزوم کردیم که استصحاب بقاء ملک هر شخصی رو میکنیم بر اون چیزی که به او بعد بی منتقل شده. به بایه بعد بی ثمن منتقل شده، استصحاب بقاء ملک ثمن رو برای بایه میکنیم و استصحاب بقاء ملک مبیع یا مثمن را برای مشتری میکنیم. اینم یه معنای دیگه برای اصل. تقریب دوم، این تقریب دومم اشکالی نداره، صحیحه، میپذیره. پس تا حالا یه اصل موضوعی گفتیم، یه اصل حکمی که تمام است. بفرمایید. چه بودش نمیکنه فره اوله، فره دوم اقرار به عید داره. در فره اول میگه نه معیوب بود نه این مالی منه. در فره دوم میگه چرا مالی من معیوب بود اما این مالی من نیست. ببین دوباره بهت میگم تو همیشه میری جلو میگوی نه. و الان دارم فره اول رو میگم. اصل تقریب سوم برای اصل. این تقریب رو فخر دارد در ایضاح همون جلد سر. جناب فخر المحققین قدس سر رو می فرماید اصل عدم حدوث عیب است. خب یعنی ما شک میکنیم آیا این مال، این کالا که عقد برش خونده شد و تحویل مشتری شد، آیا این کالا معیوب بوده است؟ حالا این کالا هر چه میخواد باشد، همینه یا یه چیز دیگه؟ خب یعنی این کالا علا اجماله ها که اینه که مشتری میگه، یا این نیست که بایه میگه این اون نیست. کالایی که به مشتری منتقل شده است، اصل و عقد برش خونده شده است، اصل این است که کالا معیوب نبوده و عیبی درش حادث نشده است. پس اصل عدم حدوث عیب در کالای فروخته شده به مشتری و تحویل داده شده به مشتری است. اینم یه تقریب سوم برای اصل. این اصل را به این تقریب، با این معنا و تقریب، این اصل رو مبنای شیخ تمام است. شیخ میپذیرد این رو مبناش علا مبنای شیخ قابل پذیرش است. لکن اگر یادتون باشد در مسئله اولا تو همین بحث که ما الان مسئله چهارمی، ما در مسئله اولا گفتیم این اصل حتی اگر جاری بشود، اثبات مطلوب ما را نمیتواند بکند، چون اصل مثبت است. چرا اصل مثبت است؟ به خاطر اینکه اونی که ما در تعریف عیب میگوییم، عیب نسبت به هر چیزی به حسب خودش است. عیب یعنی تخلف وصف مقصود. اگر تخلف وصف مقصود را داشته باشد میشه عیب. این قلم وصف مقصودش چیست؟ نوشتن. اگه نمی نویسه میشه چی؟ میشه معیوب. تخلف وصف مقصود، این موضوع برای خیاره. خب حالا این قلم هزار تا بفرمایید خاصیت دیگه هم ممکنه داشته باشد، ولی وقتی نمی نویسد وصف مقصودش نوشتن است. وقتی تخلف از وصف مقصود داشته باشد، این میشه عیب قابل رده. حالا اصل را دارن آقایون میگن عدم حدوث عیب است بر این کالا قبل از چی؟ قبل از وقوع عقد و حین عقد و حین تحویل این مال معیوب نبود. بگم آقا این اصل که این مال معیوب نبود اثبات نمی کند وصف مقصود برش مترتب می شد. لازمه چه؟ لازمه عادی، لازمه عادی عدم عیب این است که وصف مقصود برش مترتب بشود. لازمه عادی است و استصحاب لوازم عادی و عقلیش را اثبات نمی کند. لذا برامون مثال زدن تو بچگی که اگر یه بچه‌ای گم بشد 30 سال پیش، الان پدر و مادرش استصحاب حیاتشو میکنن. حالا که استصحاب حیاتشو میکنن 10 سالش بوده گم شده، خب لازمه یا عادیش این است که الان دیگه بالغ شده باشد، ریش و سیبیل داشته باشد، زن گرفته باشد، شاغل باشد، درسته، خونه و زندگی داشته باشد. اینا همه لوازم عادیش است. لکن با استصحاب حیات میتونید شما این لوازم عادی را مترتب کنید؟ اینا میشه اصل مصیبت. ما نحن فی هم همین جور است. شما استصحاب میکنید عدم حدوث عیب را، اما عدم حدوث عیب آیا لازمه عادیه این که مال معیوب نباشد؟ لازمش این است وصف مقصود برش چه بشد؟ مترتب بشد. خب این میشه لازمه. وقتی شد لازمه میشه اصل مثبت. وقتی شد اصل مثبت پیش ما حجت نیست، پیش آقایونم حجت نیست، لکن ما تقریب اصل مثبتشو اینجوری کردیم. ولی شیخ جوری تقریب میکند، یعنی شیخ عدم حدوث عیب را با عدم ترتب وصف مقصود یکی میگیره. یه جا شد با شیخ همراه شد یا شیخ یکی میگیرد این دوتا را. وقتی این دوتا را یکی میگیرد، ارا علی مبنای شیخ این اصل تمامه، چون این دوتا یکیست. ما تو مسئله اول برای شما گفتیم دیگه، تفصیلش اونجا مراجعه کنیم. اینا یکی نیست، دو شیء است. یکی عدم حدوث عیب است در عینی که عقد برش واقع شده، یکی ترتب وصف مقصود است. توجه فرمودید؟ اگر ما حرف ما را بپذیرید که اینا دو شیء است، شیء دوم که ترتب وصف مقصود است لازمه عدم عیب، اگر معیوب نباشد وصف مقصود برش مترتب میشه. خب شد لازمه عادیش یا لازمه عقلی، خیلی خوب، لازمه عرفی مترتب میشد استصحاب بر لوازم عرفی، آثار لوازم عرفی بار میشه. اما لوازم شرعی هم که بار میشه، اما لوازم عادی و لوازم عقلی مترتب نمیشه. شیخ میگه عدم حدوث عیب عین ترتب وصف مقصود است. ما میگم آقا عدم ترتب عدم حدوث عیب عینش نیست، لازمشه. اخته صبر کن ببینید، یه ماشینو شما بردیم پیش میکانیک، میگه آقا این خرابه. میگه کجاش خرابه؟ میگه نمیدونم. تو میکانیک ببین کجاش خراب، روشن نمیشه. میکانیک شروع میکنه یکی یکی چک کرده، میره جلو. شما که میری پیشش میگه آقا من نمیدونم، همه چیز سالمه، همه چیز سالمه، چرا روشن نمیشه؟ میگه من نفهمیدم. با این که من عیبی درش نجستم، لکن وصف مقصود که روشن شدن و سواری ماشینه که به شما سواری بده نمیده، ولی میگه آقا من عیب نجستم. شما از همین ملاحظه فرمود این دو شیه. یه وقت مال چیه؟ معیوبه. یه وقت میگه عیب ندارد، اما وصف مقصودم مترتب نمیشه. درست شد؟ پس عدم حدوث عیب اثبات نمی کند که وصف مقصود مترتب می شود. لازمه عادی اینی که کالایی معیوب نباشد، لازمه عادیش اینه که کار کنه، وصف مقصود رو به شما بده. اما بعضی وقتا نیست. بنابراین این میشه لازمه، لیکن لازمه عادی. و در استصحاب لوازم عادیه و لوازم عقلیش حجت نیست. ما این مناقشه رو کردیم، لیکن شیخ اینا لازمه نمیدوند، عینش میدوند. لذا روم ابنای شیخ این اصل جاری میشد، روم ابنای ما جاری نمیشد. آقای رضایی بفرمایید.
عرض من این بود که اگر استصحاب با اسباب تعبد و اخبار حجت بدونیم
بلا اشکال.
بله این فرمایش ما کاملا
بلا اشکال. استصحاب دلیلش اخبار است.
ولی خودما که از باب زم حجت میدانستم در اون سر لوازم عادی
کجا استصحاب زن میاره؟ کجا استصحاب زن؟ کی اینو گفت؟
باب زن. خب همین دو تا دلیل داریم، یا باب زن حجت است یا باب زن.
خیلی خب ما قبول نداریم رو مبنای خودمون
اخبار حجت باشه. فرمایش حضرت عالی
صحیحه، خلاص. ما از باب تعبد و اخبار حجت میدونیم. استصحاب هیچ زنم نمیارد. آقا 10 سال پیش 30 سال پیش به چشو گم کرده، الان زنه به حیات دارد؟ ولی استصحاب میگه حیات دارد یا نه؟ آقا موسای سعد آدم نمیدونه دنبالش چی بگرد. خب آقا موسای سعد که 40 چند سال پیش مفقود شده است، خب الان شما استصحاب چه میکنی؟ استصحاب حیاتش ها. لیکن زن به حیاتش دارید؟ که نه، الان احتمال حیاتم داره کم کم منتفی میشه، چون تو لیبی اون مفقود شد دیگه. خب لیبی که قذافی ساقط شده، نه خب کجای لیبی است که این هنو در نیمده؟ کجای لیبی است که هنو در نیمده؟ توجه میکنید؟ لیکن استصحاب حیاتش جاری میشه. لذا خانواده سعد اسم آقا موسا رو که میارن میگن فرج الله، خدا فرج برسوند، آزادش کند. خب در حالی که اگر آقای سعد عمر طبیعی هم میخواست بکنه الان نمید. بله دیگه، آقا موسا تولدش حدود 10 اینا تولدشه، 1310 الان 13 نمیدونم، حالا الان یا حدود 90 سالش. خب و خاندان صدر جز خاندانهایی هن که عمر کوتاه دارن، 60 و ندر عمراشون طولانی میشه، نوعاً بسیار تیز هوش و بله از آی کیوی بالایی برخوردارند و نوعاً هم عمراشون کوتاهه. خب یعنی اگر بنابود آقا موسای صدر به عمر بقیه خاندانش باشد، طالبات مرده باشه، حتی عمر طبیعی که میخواست بکنه به عمر بقیه خاندانش الا 60 و ندر. لیکن پس هیچ زن به حیاتش نیست، اما استصحاب حیاتش جاریست. چون زنده بود مرگش مسلم نیست، استصحاب حیات جاریست. پس استصحاب کاری به زن ندارد. این 3 تقریب برای اصل. تقریب 4 باز جناب فخر در ایضاح میگه، همون جلد اول صفحه 499 میفرماید اصالت و صحت القبض، یعنی قبض صحیح بوده. جناب فخر توضیح نمیده مراد از صحت قبض چی چیه، چون قبض اثری برش مترتب نیست. تا متصف به صحت و فساد بشود به لحاظ اون اثر، که بگویید اون اثر مترتب میشد پس قبض صحیح هست، اثر مترتب نشد پس قبض فاسد است. قبض هیچ اثری ندارد، تا به لحاظ اثر مترتب به صحت و فساد بشود. بنابراین مراد جناب فخرالمحققین از این که میگد اصل صحت قبض است چیست؟ دو تا تقریب کرده اند. باز تقریب الف، گفته اند مراد از اصالت و صحت القبض اصالت و خروج البایه از زمان قبض است. اصالت و خروج البایه از زمان قبض، یعنی بایه وظیفه داشت مالی را که فروخته تحویل بدهد به مشتری، و این تحویلش هم باید تحویل چه باشد؟ صحیح و سالم تحویل بده، و الا اگر صحیح و سالم تحویل نده ضامنه. اصالت و صحت القبض یعنی بایه مال را صحیح و سالم تحویل مشتری داد، و دیگه بایه ضمانتی ندارد. مراد اینه. این اگر باشد برمی گردد به اثبات این اصل، اگر مراد از اصل این باشد برمی گردد به اصالت عدم حدوث العیب قبل از قبض. خب چرا؟ به خاطر اینکه اگر قبل از قبض عیب حادث شده باشد مال معیوباً منتقل به مشتری شده، بنابراین این بازگشتش به اصالت و عدم حدوث عیب است قبل از قبض. به خاطر اینکه اگر عیب قبل از قبض حادث شده باشد مال معیوباً منتقل به مشتری میشه و بایه ضامنه. این بازگشتش به این. لذا شیخ هم همین جور تفسیر میکنه، میگه مراد از اصالت و صحت القبض اصالت و خروج البایه من زمان القبض است. صفحه 346. خب وجه درش چیست؟ یعنی چه دلیلی دارد که بایه سالم تحویل داده مال را؟ وجه درش، یعنی دلیل و مستند این اصل، گفته شده است ظهور حال مسلم است. شما فرمودین اصل. ببینید دلیل این اصل چیست که بایه سالم تحویل داده؟ میگه مستند و دلیلش ظهور حال مسلم است. چون ظاهر حال مسلم این است که او وظیفه خودش را درست انجام میده و وظیفه بایه این بود که مال را سالم تحویل بده. ظهور حال مسلم این است که به وظیفه خودش درست عمل کرده. وقتی میگه من تحویل دادم یعنی سالم تحویل دادم. اینم دلیلش. خب اگر اینا رو شما بپذیرید این تقریب تمام میشه. چی بود؟ بپذیرید مراد از اصالت و صحت القبض یعنی این که بایه مال را صحیح و سالم تحویل داده است. خب به دلیل این که بایه مسلمان است و ظهور حال مسلم این است که عملش را صحیح انجام میداد. بنابراین بایه سالم تحویل مشتری داده و دیگه زمانی ندارد. این میشه اصالت و صحت القبض. اگه شما اینا رو بپذیرید که گفتیم به این تقریب اصالت و صحت القبض تمام میشود. اما همه اینا قابل مناقشه است. همش قابل مناقشه است. الان شما جنسا که تحویل میگیرید سالمه؟ از کارخونه ماشین تحویل میگیره؟ بله. دندش جا نمیره. اون یکی ماشین گرفته بود چی نداشت میگفت؟ اصلا نمیدونم چی نداشت. بله ها؟ گیری بوکس نداشت؟ چی نداشت؟ ماشین ها روشن کرد و هرچی میخواست دنده بزنه دیده خود نمیره جا دندش. یعنی دیگه آیا این میشد اینا شما بگون که اصل این است که سالمه؟ اینا همه قابل مناقشه است. تقریب دوم به تقریب دوم اصالت و صحت القبض این است که ما بگم آقا مراد فخر المحققی از اصالت و صحت القبض برمیگردد به صحت مقبوض. یعنی اصل اینه که مقبوض سالمه. اینم یه معنی. خب اگر شما اصالت و صحت القبض رو برگردونید به اصالت و صحت المقبوض یعنی جنسی را که بایه تحویل داده سالمه. خب این برمیگردد به استصحاب عدم عیب قبل از قبض. خب وقتی شد استصحاب عدم عیب قبل از قبض خیلی خوب این دیگه برگشت میکند به اصالت و عدم حدوث عیب و دیگه وجه مستقلی تقریب مستقلی در مقابل بقیه تقریب ها نخواهد بود. همون اصالت و عدم حدوث عیب است. اصالت و عدم حدوث العیب کدوم بود؟ سومین تقریب بود. یعنی برمیگردد به تقریب سوم. خب دیگه پس این خود به خود این تقریب چهارم این اصل به معنای چهارم منتفی می شود. اینا تقریب های اصلی بود که برای شما گفتیم. چهار تقریب کردیم. بعض تقریباش دو صورت پیدا کرد که خدمت شما همه رو گفتیم. ما بعضی از این معانی اصل رو قبول کردیم. تقریب اول و دوم رو قبول کردیم. وقتی تقریب اول و دوم رو قبول کردیم پس این اصل رو ما قبول داریم. بنابراین نتیجه با آقایون همراه می شویم. در فرع اول بایع می شود منکر و قول قوله مع یمینه. پس با آقایون فقها در فرع اول همراه شدیم، همان گونه ای که با شیخ هم همراهیم. چرا؟ چون اصل به معنا تقریب اول و تقریب دوم رو پذیرفتیم، ولو تقریب سوم و چهارم رو مناقشه کردیم، اما همون دوتا رو اصل به اون دو معنا رو که بپذیریم کفایت در مطلوبه. نه، سه و چهار، سه رو قبول نکردیم گفتیم اصل مثبته، چهار رو هم گفتیم قابل مناقشه است. یه وجهش به یه معنای دیگهش برمیگردد به چی؟ به تقریب سوم که اونم مناقشه کردیم. بنابراین در فرع اول یعنی کجا فاضله بوده ای؟ یعنی اون جایی که بایه و مشتری کالا رو ورده پس بده، بایه میگه این اولا جنس من اولا سالم بود، هیچ عیبی نداشت، این اولا. ثانیاً این که اینی که ارده پس بده اصلا مالی من نیست. اینجا القول قول البای ما یمینه. چرا؟ چون قول بای مطابق اصل است که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.